صفحه 382 صفحه 8 فخلاصت الدلیل ان الفعل لابد له من وجوب سابق و القبول لابد له من امکان سابق. بحث در دومین حب از احکام فاعل داشتیم و گفتیم که فاعل نمیتواند قابل هم باشد نسبت به یک چیز، نسبت به دو چیز میتونه فاعل و قابل باشه، ولی نسبت به یک چیز نمیتونه هم فاعل باشه هم قابل. مشهور بر این مدعا استدلال کرده بودند و گفته بودند که فعل و قبول با هم تنافی دارند، اما تنافیشون به ذات هما نیست بلکه به خاطر تنافی لازمشونه. چون لازمشون که وجوب و امکان است با هم تنافی دارند، قهرن فعل و قبول هم که ملزوم وجوب و امکانن با هم تنافی پیدا می کنند و چون این دوتا با هم تنافی دارند در یک جا نمیتونن جمع بشن. معترض اعتراض کرد، اعتراضهای متعددی بود. اعتراضی که الان لازم تکرار بشه این بود: معترض اعتراض کرد که اگر این فاعل به جهتی فاعل باشد و به جهت دیگر قابل باشد، اجتماع متنافیان لازم نمیاد، زیرا این دو متنافی یکی مربوط به اون جهت میشوند و یکی هم مربوط به جهت دیگر، اجتماعی حاصل نمیشه و اشکالی پیش نمیاد. بنابراین اگرچه این شی هم فاعل است هم قابل، اما چون دارای دو جهت است ایرادی نداره. دو جهت هم تعیین کرد، یکی جهت فاعلیت یکی جهت قابلیت. مرحوم لاهیجی جواب دادن که جهت فاعلیت و جهت قابلیت همراه فعل و قبول حاصل میشه، در حالی که فاعل قبل از اینکه فعل رو ایجاد کند باید وجوب بدهد و قبل از اینکه قبول کند باید امکان داشته باشد. پس قبل از انجام فعل و حصول قبول، یعنی قبل از پیدایش جهت فاعلیت و جهت قابلیت، باید وجوب و امکان در این فاعل و قابل جمع شود، که در اون حالت هنوز اون دو جهت نیامده. اون وقت لازم میاد که این وجوب و قبول، لازم میاد که وجوب و امکان در یک شی من جهت واحده حاصل شده باشه. قبول داریم که این فاعل و قابل دو جهت پیدا میکنه، ولی قبل از اینکه اون دو جهت رو پیدا کنه مجموعه وجوب و امکان میشه و قهرن مجموعه وجوب و فعل میشه، فعل و قبول میشه. متنافیان در وقتی در او جمع میشوند که هنوز او دارای دو جهت متعدد و مختلف نشده. تا ما بتونیم یکی از این دو متنافی رو به این جهت و دیگری رو به جهت دیگه نسبت بدیم، پس این توجیهی که شما کردید توجیه مفیدی نیست، زیرا که اگر چه جهت رو متعدد میکنه، ولی بعد از این که مشکل پیش آمد جهت متعدد میشه و این فایده نداره. بازم وجوب بلغیر قبل از فعل باید داده بشه، بعدن فعل صادر بشه. اول وجوب بلغیر بعد وجوده، خوندیم دیگه، اول فاعل وجوب میدهد، وجوب سابق میدهد، بعدن وجود میدهد. وقتی وجود داد میشه فاعل، قبل از اینکه وجود بده باید وجوب بده، اون وقت مشکل درست میشه. قبل از وجود دادن باید وجوب بده، وقتی وجود میده میشه فاعل و جهت فاعلیت پیدا میکنه، ولی قبل از اینکه وجود بده و فاعل بشه وجوب رو داره، یعنی وجوب باید بدهد. نه وجوب بلغیر با امکان بساط، بله وجوب بلغیر با امکان بساط جمع میشه، ولی در اینجا اصلا بحث ما در وجوب بلغیر امکان بساط نیست. بحث ما در این است که نسبت فاعل با فعل وجوب است، نسبت قابل با قبول امکان است، اینجا دیگه اصلا بحث وجوب ذات وجوب غیب پیش نمیاد. وجوب خالص و امکان خالص بدون این که غیب بیاری اینا با هم نمیسازن. یعنی شما اینجا انتظار دارید که امکانتون امکان به ذات باشه، وجوبتون وجوب به غیر باشه؟
نسبت امکان به ذات داره، نسبت
وجوب به غیر داره. وجوب به غیر داره یعنی وجوب رو کسی دیگه بهش میده؟ نه، این میخوام عرض کنم این وجوب بالغیر و امکان بالذات رو در خود مفعول ممکنه شما تصور کنید، ولی در این رابطه چی جور تصور میکنید؟ بله حالا اون کار نداریم، مانع هست. ببینید الان فرض کنید این بخواد این رو کار رو انجام بده، این فاعل بخواد کار انجام بده، نسبتش به کار علی سبیل وجوبه، بخواد قبول کنه نسبتش علی سبیل امکانه، اصلا اینجا بحث وجوب و وجوب به غیر و وجوب به ذات پیش نمیاد. تنافی بین این رابطه، این رابطه خرابه. رابطه ای که این موجود با این شی دارد دو تا رابطه است، یکی وجوبه یکی امکانه. آخه این که بلغیر یعنی چی؟ یعنی وجوبه کسی دیگه میده؟ یا وجوب هم رابطه وجوبی رابطه خود همین فاعله، رابطه فاعل با مفعول وجوب رو فاعل داره میده ها، وجوب فاعل میده، این وجوب بلغیر نیست. بله خود غیر فاعله، غیر همون فاعله، ولی نه اینکه اون رابطهش واجبه بالغیره، او وجوبه بالغیر داره میده، ولی رابطهش رابطه وجوبه. میخوام از کنم اینجا اصلا بحث بالغیر و بالذات نمیاد. شما میبرید بحث در واجب بالغیر و امکان بالذات. بله خب اگه اینطور بکنید تنافی درست نمیشه. شما اصلا اینجا بحث وجوب بالغیر و وجوب بالذات رو مطرح نکنید. اینجا یکی رابطهش وجوبه یکی رابطهش امکانه. رابطه وجوب یعنی رابطه ای که قطع شدنش ممکن نیست، رابطه امکان یعنی رابطه ای که قطع شدنش ممکن هست. این ممکن نیست و ممکن هست و هم تنافی داره. شما چیکار به وجوب بالغیر و بالذات اینجا اصلا جاش نیست. وجوب بالغیر اون وجوبیست که کسی عطا میکنه، امکان بالذات مال ذات همین فاعله. اینجا نمیتونی بگید رابطه امکانش به ذات است و وجوبش بالغیر است. رابطه یا واجبه یعنی قطع شدنی نیست، یا ممکن یعنی قطع شدنی هست. اینجا باید اینطوری معنا کنید، واجب است یعنی قطع شدنی نیست، ممکن است یعنی قطع شدنی هست. این دوتا با هم تنافی دارن. اصلا اینجا جایی بلغیر و بالذات نیست. دقت بکنید ببینید بلغیر یعنی وجوبی که غیر عطا کند، این رابطه خودش وجوبه یعنی لزومی قطع شدنی نیست، یا رابطه امکانی یعنی قطع شدنی هست. این تنافی بینشون هست، تنافی بالذات بینشون هست. شما اونی که میفرمایید وجوب بلغیر با امکان بالذات منافاتی نداره، حرف درست یا جاش اینجا نیست. بالاخره سبقت داره وجود بر وجود، هرچی سبقت لطفی سبقت زمانی مهم نیست، سبقت داره. یعنی قبل از این که جهت فاعلیت بیاد و جهت قابلیت بیاد باید وجوب امکان باشه، ولو به قول شما قبل لطفی. همین اندازه که قبل از تعدد جهت وجوب و امکان آمدن اجتماع متنافین حاصل میشه، بعدن این اجتماع متنافیان میخواد حل بشه، این دیگه فایده نداره. اون لحظه ای که انجام شد محال حاصل شد، ولی حالا بعدن محال از بین بره، حالا کار نداریم مثلا به بعدش. همون لحظه قبل که وجوب و امکان آمدن هنوز هم تعدد جهت نبود اجتماع متنافیان اتفاق میفته. زمان، حالا من در توضیح دارم زمان رو میگم، قبل که میگم نگفتم قبل زمانی، که میگم قبل از این که جهت فعالیت و قابلیت که دو جهت متعددن حاصل شود، قبلش وجوب امکان هست. حالا با شما بفهمید قبل رتبی، قبلش وجوب امکان هست، وقت وجوب امکان در همون رتبه، در همون رتبه به قول شما یا در همون لحظه اتفاق میفته و اتفاق افتادن جمع متنافیان ولو در رتبه باشه یا در لحظه باشه من میگم. این اشکالی بود که شده بود و جوابش. حالا مرحوم لاهیجی میخواد دلیل رو دو مرتبه تکرار کنه، دلیلی که مشهور گفته بودن، و در وقت تکرار هم این جوابی رو که از این اشکال داد در استدلال داخل کنه، یعنی دلیل رو طوری بیاره که جواب مذکور درش اشراب شده باشه و در نتیجه اشکال اصلا مطرح نشه. نه دلیل طوری بشه که اول اشکال کنیم بعد جواب بدیم، بلکه از اول دلیل رو طوری میاره که جواب مذکور درش مأخوذ باشه و اصلا اشکال متوجه نشه. دلیل اینطور میاره، میگه که لازمه فعل، لازمه فعل وجوب سابق است و لازمه قبول امکان سابق است. قید سابق رو میاره. این آوردن قید سابق ناظر به همین جوابی است که عرض کردن، یعنی میخواد جواب، میخواد دلیل رو طوری اقامه کنه که جواب درش اشراب شده باشه، به طوری که دیگه اصلا اشکال پیش نیاد. این طوریشون میگه، میگه که فعل لازمه اش وجوب سابق است و قبول لازمه اش امکان سابق است. یعنی قبل از این که قبولی باشد باید امکان باشد، قبل از این که فعلی باشد باید وجوب باشد. رابطه فاعل با فعل باید بالوجوب باشد تا فعل صادر شود. رابطه قابل با مقبول باید بالامکان باشد تا این قابل او رو قبول کند. اگر رابطه بالامکان نباشه که قبول نمی کنه، یعنی واجده دیگه، یعنی مقبول رو واجده. اگر قابل رابطش با مقبول بالوجوب باشه، معناش اینه که مقبول رو دارا هست. اگر مقبول رو دارا هست که دیگه قبول نمی کنه، پس حتما باید رابطش با مقبول بالامکان باشه تا بتونه این مقبول رو قبول کنه. پس رابطه قابل با مقبول رابطه امکانی است و این رابطه قبل از قبول حاصل است. رابطه فاعل با فعل رابطه وجوبی است و این رابطه قبل از فعل موجود است. پس قبل از اینکه فعلی و قبولی حاصل شود، امکانی و وجوبی باید باشد. این یه مقدمه. مقدمه دیگر، امکان و وجوب با هم منافات دارند. پس اگر شیئی هم فاعل باشد هم قابل باشد، مجمع متنافیان می شود. قبل از اینکه تعدد جهت پیدا کند، وجوب پیدا می کند و امکان پیدا می کند و مجمع این دو متنافی می شود. هنوز هم تعدد جهت حاصل نشده، یعنی قبل از اینکه فاعل شود، قبل از اینکه قابل شود و به عبارت دیگر قبل از اینکه تعدد جهت حاصل شود، این هم رابطه وجوبی دارد با اون شی، هم رابطه امکانی دارد با اون شی. پس مجمع وجوب و امکان است و مجمع وجوب و امکان یعنی مجمع متنافیان. بنابراین اگر شی بخواد هم فاعل باشد هم قابل باشه، لازم میاد که قبل از اینکه تعدد جهت پیدا کند، مجمع متنافیان بشود من جهت الواحده، و این باطل است. پس فاعل قابل شدن یک شی نسبت به شی دیگه باطله. این کل استدلالیشون بود، که استدلال همون استدلال مشهور بود، منتها یه مقدار اصلاح شد تا اشکال مذکور برش وارد نشه. ایشون در پایان این استدلال می‌فرمان فعل و قبول با هم منافات دارند، و چون فعل و قبول با هم منافات دارند، ما هم می توانیم بگوییم یک شی نمیتواند فاعل و قابل باشد، هم می توانیم بگوییم یک شی نمیتواند مفعول و مقبول باشد. از هر دو طرف میتونیم نفی کنیم، هم در ناحیه فاعل میتونیم بگیم نمیتواند فاعل و قابل باشد، هم در ناحیه اون شی میتونیم بگیم نمیتواند مفعول و مقبول باشد، چون فعل و قبول با هم نمیشدن. چه در به معنای فاعلی گرفته بشن با هم نمیشدن، چه به معنای مفعولی گرفته بشن بازم با هم نمیشدن، به معنای فاعل گرفته بشن فاعل و قابل با هم نمیشدن، به معنای مفعول گرفته بشن مفعول و مقبول با هم نمیشدن. فرقی نمیکنه. نمیخوام بگیم فاعل و قابل با هم ناسازگارن تا شامل مفعول و مقبول نشه، میخوام بگیم فعل و قبول با هم ناسازگارن، وقتی این هم شامل فاعل میشه هم شامل مفعول میشه، چون در قابل و فاعل فعل و قبول هست، در مفعول و مقبول هم فعل و قبول هست، در فعل و قبول ناسازگارن، پس هم در فاعل و قابل باید اجتماع رو ممنوع کرد، هم در مفعول و مقبول باید اجتماع رو ممنوع کرد. دلیل و تعمیم میدن، البته دلیل تعمیم داره، خود مشهورم طوری نقل کرده بودن که دلیلشون تعمیم داشت، اونجا تصریح به این تعمیم نکرده بودن، مرحوم الهی که داره تصریح میکنه. صفحه 382 هستیم، سطر 8. فخلاصت و دلیل، ببینید با فای تفریح میاره، میگه حالا که جواب اشکال دادیم پس دلیل رو به طور خلاصه نقل میکنیم، به طوری نقل میکنیم که اشکال مستشکل دیگه وارد نشه. با فای تفریح میره، یعنی با توجه به جوابی که ما از این اشکال دادیم خلاصه دلیل رو به این صورت بیان میکنیم. جایی که فای تفریح میاد توجه داشته باشید، حتما یه مطلبی از گذشته معلومه، با اون مطلب معلوم داره مطلب جدید رو ارائه میگه. اینجا هم همینطوره، میگه با توجه به این که این اشکال مذکور جواب داده شد، ما باید دلیل رو به این صورت جدید تبیین کنیم. نظام میگه فخلاصت الدلیل اینه که فعل لابد له من وجوب ثابت و قبول لابد له من امکان ثابت. اینا توضیح داده شد معلومه. خب داشته که داره اختزا میکنه، داره که صادر میکنه، اون نداره که قبول میکنه. ما درباره فاعل ادعامون همینه که داره، نظام میتونه صادر کنه. درباره قابل ادعامونی که نداره، نظام میتونه قبول کنه. یعنی اونی که شما دارید میگید اصلا مدعای ماست، نه اشکال بر ما. فلو کان الواحد الحقیقی، اگر شیء واحد حقیقی باشه، یعنی دارای تعدد جهت نباشه، دارای تعدد اجزا نباشه، بلکه واحد حقیقی باشه، نه اجزای متعدد داشته باشه نه جهات متعدد، اگر چنین واحدی فاعل لشیء باشد و قابل لهمون شیء باشد، لازمه که شیء واحد هم واجب باشد هم ممکن باشد، بالقیاس الى شیء واحد بعینه، یعنی شیء واحد معین، و مهم اینه من جهت واحد، از یک جهت هم واجب است هم ممکن. تعدد جهت درست نشد. چرا؟ چون قبل از این که تعدد جهت بیاد وجوب امکان هست. با توجه به اون جوابی که از اشکال داده داره حرف میزنه، مستشکل میگفت تعدد جهت داریم، ایشون میگه قبل از این که تعدد جهت بیاد فعل و قبول یا به عبارت دیگه امکان و وجوب جمع شدن و تنافی حاصله. یه مقدمه بود که اگر واحد حقیقی فاعل لشیء و قابل لهمون شیء باشد، لازم میاد که شیء واحد نسبت به شیء واحد هم واجب باشد هم ممکن. مقدمه بعدی، و وجوب و امکان متنافی هستند، پس اگر شیء واحد هم فاعل باشه هم قابل باشه، لازم میاد جمع متنافی. این دنباله ولوجوب، دنباله استدلال در کتاب ما سرسط نوشته شده، نباید سرسط نوشته بشه. این دنباله همون مطلبه، یعنی مقدمه بعدی دلیله. ول وجوب لشیئن، کتاب ما داره به شیئن درست نیست، لام درسته. ول وجوب لشیئن ول امکان بالقیاس الی ذلک الشیء بعینه متنافیان، وجوب لشیئن و امکان بالقیاس همون به همون شیء، ذلک الشیء بعینه یعنی همون شیء، بعینه یعنی همان. اگر برای شیئی وجوب باشد و نسبت به همون شیء امکان باشد، این وجوب و امکان با هم نمی‌سازند. بله اگر وجوب و امکان مربوط به دو شیء باشند تنافی نیست، اما اگر وجوب مربوط به شیئی باشد و امکان مربوط به همون شیء باشد تنافی است. الان عرض کردیم وجوب رابطه وجوبی است یا رابطه امکانی است. یک شیء که همون رابطه است، همون نسبته، هم وجوبی است هم امکانی است، پس لازم نیست که جمع متنافی شده باشه. نه لشیء نسخه داریم، ول وجوب لشیء نسخه قدیمه. شما چی دارید؟ لشیء دارید؟ نه لشیء درسته. ول وجوب لشیء، نه اون کتاب که تصحیح شده من تصحیحش کردم، اون هیچ، من اینجا نوشتم لشیء نیست. چاپ دوم اگه تصحیح شده باشه، تصحیحش که من عرض کردم اون معتبر نیست، یعنی اگر نسخه دیگری غیر از اون نسخه نداشته باشی معتبر نیست، ولی نسخه دیگه داریم، نسخه قدیمی که در اختیار من لشیئن و باید هم لشیئن باشه، ولی وجوب لشیئن ظاهرن این که باید لشیئن باشه. بله خب بله وجوب لشیئه، لشیئه نه شیئه، یعنی
نسبت به یک شیء وجوب فائده.
خب نسبت به یک شیء یعنی به شیء گفته میشه، میگه بل قیاس، همونطور که در امکان گفت ول وجوب به شیء یعنی به قیاس لشیء. اگه بخواد توضیح کنید بعد ول وجوب به قیاس لشیء ول امکان به قیاس لذلک شیء بعینه متنافی. اگر به وجوب به شیء به معنی ول وجوب به قیاس لشیء بشه گیره،
داره به شیء ولی
الی ذلک
شیء، معنی تو شیء تو هم شیء اول.
بله
بله.
خب من شیء در اینجا رابطه گرفتم، ول وجوب لرابطه و امکان بالقیاس به همون رابطه. اگر شیء رو من رابطه بگیرید مشکلی نداره، شما شیء رو دارید به معنی فاعل میگیرید یا مفعول میگیرید، اون وقت میگید این دو با هم تفاوت داره. الان حالا به شیء اگه تونستید معنی کنید به شیء نسخه داریم، لشیء هم تونستید معنی کنید لشیء نسخه داریم. البته من برای مصحح نوشتم ظاهراً لشیئن باشد به نسخه های خطی رجوع شود، ایشون نسخه های خطی در اختیارش بوده، حالا اگه در چاپ بعدی لشیئن تصحیح کرده شاید به نسخه های خطی مراجعه کرده، اونجا هم لشیئن رو پیدا کرده. خب حالا چیز خیلی مهمی نیست، شما هر کدوم دلتون میخواد و میتونید معنا کنید انتخاب کنید. وجوب و امکان متنافیانن فکذا ملزوما هما، یعنی ملزوم وجوب و امکان که فعل و قبولن اونا متنافیان. دقت کنید ملزوم و لازم روشنه، گرفت به توضیح نداره. فعل گفتیم مستلزم وجوبه، یعنی هرگاه فعل باشد وجوب رو به دنبال دارد، و قبول مستلزم امکانه، یعنی هر وقت امکان باشد قبول رو به دنبال دارد. مستلزم رو ما ملزوم میگیم، اون طرف دیگر رو لازم میگیم، چون مستلزم اصله، یعنی ملزوم اصله، لازم تابعه. فعل که میاد وجوب رو میاره، قبول که میاد امکان رو میاره، پس فعل لازم دارد وجوب رو و قبول لازم دارد امکان رو. وجوب و امکان که لازمند متنافی هست معلوم میشه ملزوماشون هم متنافی هست. سبا اون کانا، ضمیر کانا به فعل و قبول مرمیده، سبا اون کانا این فعل و قبول به معنای فاعل که بشه فاعل و قابل، یا به معنای مفعول که بشه مفعول و مقبول. فعل و قبول به هم نمیسازند، بنابراین فاعل و قابل هم نمیسازند، همچنین مفعول و مقبول هم نمیسازند، چون هم در فاعل و قابل فعل و قبول رو داریم، هم در مفعول و مقبول فعل و قبول رو داریم. اگر فعل و قبول با هم ناسازگارن، چه در صیغه فاعل باشد چه در صیغه مفعول، ناسازگاری درست میشه. پس فاعل و قابل با هم نمیسازن، مفعول و مقبول هم با هم نمیسازن، یعنی این دو تا یکجا جمع نمیشن. یک شی نمیتواند هم فاعل باشد هم قابل نسبت به شی واحد، همچنین یک شی نمیتواند هم مفعول باشد هم مقبول نسبت به شی واحد. این دلیل مشهور بود که برش سه تا اعتراض شده بود که ما دو تا اعتراض رو به یک اعتراض برگردونیم، مجموعاً دو تا اعتراض شد، دو تا اعتراض هم جواب دادیم، بعد آخر سر دلیل رو به صورتی تبیین کردیم که اعتراض برش وارد نشه. حالا ایشون می‌فرماد که بهتر این است که ما دلیل رو به صورت دیگری بیان کنیم، یعنی تقریباً همون دلیل مشهور منتها بیانش فرق می‌کنه. بازم ما از تنافی استفاده میکنیم منتها به بیان دیگر. دلیل رو ایشون نقل میکنه، ذکر میکنه. دلیل رو اینطور میاره که ذات فاعل رو ملاحظه میکنیم، کاری به صدور فعل و عدم صدور فعل از اون نداریم. ممکنه فعل ازش صادر شده باشه، نمیشه هم صادر نشه، چون فاعله و فاعل موجبه، موجبه یعنی ایجاب میکنه، و اگر ایجاب شد فعل واجب میشه، و وقتی واجب شد صادر میشه. پس ممکن نیست فعل صادر نشه، ولی ما به این صدور توجه نداریم، خود ذات فاعل رو نگاه میکنیم. همچنین در طرف قابل خود ذات قابل رو ملاحظه میکنیم، به قبولش کار نداریم، چه قبول کرده باشه چه نکرده باشه. ممکنه موانعی وجود نداشته و قبول کرده، ممکنه هم از موانع وجود داشته و قبول نکرده، ما به اون قبول کردن و قبول نکردنش کار نداریم. یعنی اون حیثیت فاعلیت در فاعل یا حیثیت قابلیت در قابل چه پیدا شده باشه چه نشده باشه، ما به اون کاری نداریم، خود ذات فاعل رو و خود ذات قابل رو ملاحظه میکنیم و دلیل رو با توجه به این دو تا ذات طرح میکنیم. میفرماد که فاعل به ذاتش که نگاه میکنی از باید از مفعول خالی نباشه، برهنه از مفعول نباشه، خود ذات این حکم رو میکنه و الا فاعل نخواهد بود. فاعل موجودی است که افاضه میکند و اگر مفعولی رو در اختیار نداشته باشه نمیتونه اون مفعول رو افاضه کنه، پس به ناچار باید از مفعول برهنه نباشد. فاعل واجب است که مفعول داشته باشه، یعنی از مفعول برهنه نباشه. اما قابل واجب است که از مفعول از مقبول برهنه باشه. به ذاتش که نگاه میکنیم، حالا درست قبول کرده و واجب شده، ولی ذاتش که نگاه میکنیم باید فاقد این مقبول باشه تا بتونه اون مقبول رو قبول کنه. پس ذات قابل اقتضا میکند که نداشته باشد تا بتواند قبول کند، و ذات فاعل اقتضا میکند که داشته باشد تا بتواند صادر کند. هنوز نوبت به صدور و قبول نرسیده، ما میبینیم فاعل باید این چنین باشد و قابل باید اون چنان باشد. البته نمیگیم هنوز نوبت نرسیده، هنوز نوبت نرسیده حرف مشهور بود، میگیم با قطع نظر از فاعلیت و قابلیت، حالا چه نوبت رسیده باشه چه نرسیده باشه، همون وقتم که قابل قبول کرده، همون وقتم که فاعل صادر کرده، باز میتونیم قطع نظر از اون صدور رو قبول کنیم، به خود ذات فاعل و ذات قابل نظر کنیم. در استدلالی که مرحوم لاهیجی میکنه این چنین تصوری داریم که ولو فاعل صادر کرده و قابل قبول کرده، ولی ما باز به اون قبول و صدور که به وجود آورنده جهت فاعلیت و جهت قابلیت هم توجه نمی کنیم، خود فاعل ملاحظه می کنیم، خود قابل ملاحظه می کنیم. ولو این فاعل همراه فعله و قابل همراه مقبوله، ولی در این حال خود قطع نظر می کنیم از اون همراهانشون، خود فاعل ملاحظه می کنیم، می بینیم باید همراه فعل باشه. قابل ملاحظه میکنیم میگیم باید فاقد مقبول باشه، و الا اگر فاقد مقبول نباشه نمیتونه قبول کنه. پس در خود ذات دقت کنید چی عرض میکنم، در خود ذات فاعل و قابل این وجوب و امکان نهفته است، نه اینکه این دوتا لازم فعل و قبول باشن. اصلا مثل این که در ذات فاعل وجوب هست، در ذات قابل امکان هست، یا به تعبیری دیگه در ذات فعل وجوب هست و در ذات قبول امکان هست، نه لازمشون متنافی باشه. لذا ایشون آخر نتیجه میگیره فلفعل و بلقبول متنافیانه به ذات هست، نه متنافیانه از طریق لازم. از طریق لازم متنافی نیستن، از ذاتشون با هم نمیشد. که استدلال توجه میکنید همون استدلال تقریبا، منتها خیلی داره قوی تر میشه، که تنافی رو در لازم این فعل و قبول واقع نمی کنه، تنافی رو بین خود فعل و قبول واقع میکنه. میگه خود این تا با هم نمیسازن، چون اصلا فعل یعنی وجوب. خود فعل رو نگاه کنید با قطع نظر همه چی میبینید باید فاعل باید مفعول داشته باشه، فاعل باید مفعول داشته باشه، و خود قابل رو نگاه میکنید با قطع نظر از همه چیز میبینید باید قابل رو نداشت، باید مقبول نداشته باشه. پس فاعل ذاتش وجوبیست نسبت به مفعول، و قابل ذاتش امکانیست نسبت به مفعول. پس بنابراین در خود این دوتا ذات تنافی هست و این دوتا با هم جمع میشه. حالا بنابراین اگر شیئی بخواهد هم فاعل باشد هم قابل باشد نسبت به شیء دیگر، یلزم اجتماع متنافیان در همون شیء، هم در این اجتماع متنافیان لازم میاد، هم در اون، هم در فاعلی که قابل شدهش اجتماع متنافیان لازم میاد، هم در مفعولی که مقبول شده اجتماع متنافیان لازم میاد، و این باطل. این استدلالی شد. بله فاعل هست ولی قابل نیست، خداوند فاعل هست قابل نیست، مقبول نه، نه مقبول رو مفعول رو دارد، فاعل اونیست که مفعول رو داشته باشد تا بتوانه صادق کنه. نه خدا نگفتم در ذاتش باشه، گفتم خود گفتم خودش رو، من تعبیر به خود کردم، خودش رو توجه کنید می‌بینید از مفعول بهش نیست. نه خود این که من در ذات بودم به همین مناسبت بود. ببینید خودش رو ملاحظه کنید می‌بینید که واجب است فاعل داشته باشه، خودش رو ملاحظه کنید بعد واجب فاعل داشته باشه، یعنی فی حد ذاتی اینجوری، یعنی با قطع نظر از غیر، با قطع نظر از غیر واجب است اینو داشته باشه، لازم نیست غیری این فعل رو برای او درست کنه. ولی قبول اینطور نیست، قبولم ذاتن این قبول رو دارد ولی مقبول رو ذاتن ندارد، شیء دیگری باید مقبول رو بهش بده، اما فعل مفعول لازم نیست شیء دیگر بدهد، این فی حد ذاته مفعول رو دارد، اون فی حد ذاته مقبول رو ندارد. منظور از ذات این بود، منتها فی حد ذاته که گفتم یعنی دیگه نوبت به لازم نمیرسه، تنافی در خود ذاته، یعنی خود ذات فعل و خود ذات قبول با هم نمیسازن، درست لازمشون هم با هم نمیشه، ولی نوبت به اون نمیرسه که لازم ها نسازن، قبل از این که لازم ها نسازن خود این دوتا با هم نمیسازن. این کل استدلالیشون. بعد از این استدلال ایشون نتیجه میگیره که وقتی رسیدن عرض میکنن ول انصب به قواعد الحکمیه ول اشد و انطباقا علا قوانین تحقیق این است که یقال فل استدلال علا هذا المطلب، هذا المطلب یعنی عدم امکان اجتماع فعل و قبول در شیء واحد. ما در استدلال بر این مطلب اگر این طوری که الان بیان میکنیم حرف بزنیم، هم مناسب تر با قواعد حکمیه بیان کردیم، هم با تحقیق بیشتر مطلب رو افاده کردیم. استدلال اینه که ان الفاعل لا یتعرف فی حد ذاتهی ان مفعولهی، فی حد ذاتی رو توجه کنید. فاعل فی حد ذاتی از مفعولش خالی نیست. فمفعوله واجب و ثابت له فی حد ذاته. فاعل تفعیل رو توجه کنید، این واجب بودن رو متفرع میکنه بر برهنه نبودن. چون لا یتعرا عن مفعوله فمفعوله واجب، و چون لا یتعرا فی حد ذاته فمفعوله واجب فی حد ذاته. دو تا مطلبه. وجوب رو به معنای عدم تعریه میگیره، بعدن هم اشاره میکنه میگه وجوب به این معنا، یعنی وجوب به معنای لا یتعرا، و فی حد ذاته هم که روشنه. فمفعوله واجب و ثابت له فی حد ذاته. مفعول واجب است و ثابت است برای فاعل فی حد ذات فاعل، یعنی باید مفعول داشته باشد. نمیخوام بگیم فاعل واجبه، نمیخوام بگیم مفعول واجبه، میخوام بگیم مفعول برای فاعل واجبه، که مفعول برای فاعل واجبه فی حد ذاتی، یعنی باقت نظر از همه چیز، چه این مفعول صادر شده باشد چه صادر نشده باشد، برای فاعل واجبه، حتی در وقت هم که صادر نشده. اون وقت هم که صادر شده باز به ذات فاعل که نگاه میکنید میبینید مفعول برش واجبه. فعلا ای حالن ذات فاعل اقتضا میکند که مفعول از او جدا نشود، پس خود این ذات اون وجوب رو دارد، برخلاف قابل که ذات اقتضا میکند که نداشته باشه مقبول رو تا بتونه این مقبول رو قبول کنه. پس اونجا ذات اقتضا، اونجا ذات وجوب دارد، اینجا ذات امکان دارد. سوا اون صدره او انفصل عنه اولا. یه نسخه همینطوره که خوندم، یعنی چه؟ صادر شود این مفعول یا منفصل شود این مفعول. انها متعلق به هر دو هست، صدر عن الفاعل او انفصل عن الفاعل اولا. ببینید اشاره میکنه، صدر او انفصل اشاره میکنه به دو نوع فعل، اولا هم هر دو رو نفی میکنه. گاهی فاعل فعلی رو صادر میکنه، یعنی از خودش چیزی مایه نمیذاره بلکه افاضه میکنه، فعلی صادر میشه. گاهی نه، فعلی که صادر میشه چیزی از خود فاعل کم میشه. میبینید مثلا خورشید میگن نور میده، این وقتی نور میده از خودش کم میشه و بعد از مدتهای مدید بالاخره نورش تموم میشه. این فاعلیست علی سبیل الانفصال. اما واجب تعالی وقتی میخواد چیزی صادر کنه از خودش چیزی کم نمیکنه، لذا هر چقدر هم صادر کنه کم نمیاره، آخرش هم تموم نمیشه. او صادر میکنه، منفصل رو میکنه. پس نحوه فعل دو قسمه، یکی صادر کردن یکی منفصل کردن. اولا یعنی نه صادر شود نه منفصل شود، یعنی اصلا فاعل فعلی رو انجام نده. این داره حد ذاته رو معنا میکنه. فی حد ذاته معناش اینه که فاعل فعل رو انجام بدهد یا انجام ندهد، انجام دادنش هم به نحو صدور باشد یا به نحو انفصال. این سبون صدر او انفصل عنه اولا تفسیر فی حد ذاته. خودش رو ملاحظه کنی یعنی این که به صدور و عدم صدور توجه نکنی، به فعل و عدم فعل توجه نکنی، به این که فعل به نحو صدور یا به نحو انفصال به اینم توجه نکنی، فقط خود فاعل ملاحظه کنی، کار به فعلش نداشته باشی. میبینی همراه فعلش هست، میبینی نمیتونه از فعلش جدا بشه، پس وجوب در طرف فاعل هست، در طرف قابل این نیست. پس یه نسخه اینطور داره که چه صادر شود یا منفصل شود فعل از او، این یک طرف بحثه، یک طرف اولا یعنی چه فاعل شود چه فاعل نشود. عبارت اینطوره، چه فاعل شود چه فاعل نشود. وقتی هم فاعل شد چه فعلش الان نحوه صدور باشد چه فعلش الان نحوه انفصال باشد. این نسخه اینجوری معنا میشه. یه نسخه دیگه داریم که در پاورقی اشاره کرده، سبا اون صدر الفعل و انها اولا. چه فعل از این فاعل صادر شود چه فعل صادر نشود، که این دیگه همون دو عدل اصلی رو گفته، فعل رو تقسیم نکرده به دو قسم صدور و انفصال. به طور مطلق گفته سوا اون صدر الفعل و انهای املا، فعل ازش صادر بشه یا صادر نشه. اولی هم همینو داره میگه، اولی هم میگه چه فعل انجام بشه چه انجام نشه، بعد در ضمن بیان میگه که صدور فعل هم دو قسمه، یکی به نحو صدور یکی به نحو انفصال. در نسخه دوم این تقسیم دوم نیامده که فعل به دو قسمه یا صدوری یا انفصالی، چون احتیاجی هم نبوده، چون احتیاجی نبوده در نسخه دوم این تقسیم نیامده. تقسیم اول مورد حاجت بوده که چه فعل انجام شود چه نشود، که در هر دو نسخه این تقسیم اول موجوده. نسخه شما چی داره؟ صدر و انفصال داره. نسخه قدیم هم که من داشتم که با نسخه شما فرق داره، اونم صدر و انفصال داشت، اما حتما در بعضی نسخه های خطی صدر الفعل و انها داره. بله؟ همه فاعل ها غیر از واجب فعلشون انفصالیه؟ نه. مثل انسان فعلش تدوین صوره، هیچ انفصالی نیست، هر چی صورت ایجاد کنه قدرتش بر ایجاد صورت بیشتر میشه، هیچ وقت کم نمیاره. میدونید که ما میتونیم صورت ایجاد کنیم در باطن خودمون، میتونیم حرکت کنیم، حرکت ما رو خسته میکنه ولی از ما چیزی کم نمیکنه. بعد صورت که اصلا نخسته میکنه نه چیزی کم میکنه. صورت هر چی شما حفاظه کنید دو مرتبه قدرت حفاظی بیشتر دارید. یعنی اینطور نیست که این همه فاعل ها غیر از واجب چلا فاعل های فاعلی باشن که فعلشون رو منفصل کنه. خیلی ها موجودات هستن که فعلشون صادر میکنه، مثل خود ما دیگه عرض میکنم صورت رو صادر میکنه، انفصال نمیکنه. انرژی مصرف شال حرکت رو کار نداریم، حرکت من به همینطوری گفتم، ولی صورت رو توجه کنید، صورت انرژی مصرف میشه. یعنی اگر نفس شما به ماده مرتبط نبود لازم بود تلاشی بکنه برای ایجاد صورت؟ مسلم نه. این انرژی که مصرف میکنید مال بدنتونه، مال نفستون نیست، در حالی که فاعل نفستونه. نفس فاعل از هیچ نیروی هم مصرف نمیکنه جز همون نیروی خالقیتش. تو میدونی نفس خالقه، چون از عالم ملکوت آمده خدا بهش اجازه خلق داده، خالقه، منتها خالق است در وطن خودش، وطن خودش نفسه، در بیرون خودش نمیتونه چیزی خلق کنه مگر خیلی نفسه قوی باشه، ولی در درون خودش خلق میکنه. بالاخره خالقه، خالق چه هست؟ به نحو انفصال نیست، به نحو صدور. پس این که فرمودید همه فاعل ها فاعل انفصالی هن جز خدا، این درست نیست. فاعل ها بعضیشون فاعل صدوری هن، بعضی فاعل انفصالی. شاید در فاعل طبیعی مثلا بتونیم بگیم فاعل انفصالیه، در فاعل های غیر طبیعی مثل مجردات فاعل های صدوری هست، شاید اینطوری بتونیم بگیم. ولی اینکه به طور مطلق بگیم غیر خدا هر چی هر فاعلی هست حتما از خودش چیزی منفصل میکند، این درست نیست. فنسبته الیه بالوجوب به هذا المعنا، یعنی فنسبت المفعول الی الفاعل بالوجوب است، وجوب به همین معنا، وجوب به این معنا، یعنی وجوب به این معنا که لا یتعرا اون هم فی حد ذاته. هر دو قیدو بیارید، هم لا یتعرا عن المفعول هم فی حد ذاته لا یتعرا عن المفعول. به خلاف قابل فإنه فی حد ذاته یتعرا عن مقبوله، البته حتما باید برهنه از مقبول باشه تا بتونه مقبول رو قبول کنه، و الا یعنی اگر برهنه نباشه لمکن قبوله، نمیتونه قبول کنه. فهو و یعنی مقبول بالامکان است مع القابل فی حد ذاته، فی حد ذاته رو معنا میکنه، سواء قبله او لم یقبله، چه اون مقبول رو قبول کرده باشد چه هنوز قبول نکرده باشد. علی حال قابل نسبت به مقبول بالامکان است، حتی بعد از این که مقبول رو قبول کرد به لحاظ ذاتش نسبت به مقبول بالامکان است، ولو به لحاظ این که قبول کرده بالامکان نیست ولی به لحاظ ذاتش به امکان هست. فهما اعن الفعل و القبول متنافیان به ذات، قید به ذات رو توجه کنید. فعل و قبول متنافی به ذات هم یه خورده بالاتر رفتیم از مطلب قبلی. قبلا اینها رو متنافی کردیم از طریق لازمشون، الان متنافیشون کردیم به ذات. فیکون المراد با سرخط نوشته بشه، مطلب جدیده، جز استدلال نیست، مستفاد از استدلاله. در این استدلالی که ما کردیم یه نکته ای رو آوردیم که نکته بسیار مهمی بود. حالا میخوام به اون نکته توجه بدیم و از اون نکته هم استفاده کنیم. اون نکته این بود که قابل فی حد ذاته خالی از مقبول است. دقت کنید، قابل فی حد ذاته خالی از مقبول است. این نکته بود که ما در این استدلال اخذش کرده بودیم. از این نکته اینطور استفاده میکنیم که مقبول را باید غیر به قابل بدهد تا تصور شود که قابل به لحاظ ذاتش خالی است. اگر خود قابل ذاتش سازنده مقبوله، هرگز از مقبول خالی نیست، چون ذاتش می‌سازه این مقبول را. اگر ما داریم تصور می‌کنیم که قابل از مقبول خالی است، معلوم میشه این مقبول ساخته ذات خود این قابل نیست، بلکه از بیرون به او داده می شود. وقت در مرتبه ذات این قابل رو ملاحظه می کنیم، می بینیم مقبول نداره. به غیر توجه می کنیم، می بینیم مقبول بهش داد. حالا اگر موجودی باشد که قابل باشد و خود ذاتش هم اون مقبول رو به خودش داده باشه، این دیگه قابلیست که نسبتش با مقبول بالوجوب است، نه بل امکان، چون این ذات اقتضای اون مقبول رو دارد و وقتی این ذات هست اون مقبول هم همراهشه. همونطور که این ذات اقتضای فعل رو دارد، یعنی اقتضای مفعول رو دارد، اقتضای مقبول هم داره، چون هیچ وقت این ذات خالی نیست. همونطور که از مفعول برهنه نیست، از قابل، از مقبول هم برهنه نیست. دقیقا چه چرز میکنم، ما در این استدلالمون بین مفعول و مقبول یا بین فاعل و قابل فرق گذاشتیم. گفتیم فاعل از مفعول برهنه نیست، ولی قابل از مقبول برهنه هست. اگر قابل از مقبول برهنه هست، معلوم میشه قابل ذاتش سازنده مقبول نیست، که ذاتش میتواند خالی از مقبول باشد، پس مقبول باید غیر به او بدهد. لذا ایشون با فای تفریعه میگه پس در اینجا منظور از قبول، قبول عن الغیره، و قبول عن الغیر است که با فعل منافات داره. قبول عن الغیر با فعل منافات داره. قبول عن الغیر حالت انفعاله. پس وقتی میگیم قبول عن الغیر با فعل منافات داره، یعنی انفعال با فعل منافات داره. اگر موجودی فاعل بود دیگه منفعل نیست نسبت به همونی که انجامش داده. به همین جهت ما قبول رو در اینجا به معنی انفعال میگیم و میگیم قبول دیگری داریم که به معنی اتصافه. قبولی داریم که به معنی اتصافه، اون قبول رو میگیم با فعل منافات نداره. قبولی که با فعل منافات داره قبول به معنی انفعال، یعنی قبول عن الغیره، نه قبول به معنی اتصاف که در واجب تعالی ما داریمش. قبول من اتصاف منافات با فاعلیت نداره، با فاعلیت جمع میشه. اینو صدرا در جواب اشکالی که خواجه بر مشا کرده میاره. خواجه بر مشا در باب علم چندین اشکال داره. مشا معتقدن که خداوند علمش به اشیا به نحو صور مرتسمه در ذاتشه، یعنی صور اشیا در ذات واجب تعالی مرتسمه و خدا به توسط این صور و اشیا عالمه، و قبل از اینکه اشیا موجود بشن صورتشون در واجب تعالی مرتسم بوده. از خدا قبل از خلقت اشیا و اشیا عالم بوده. بعد خواجه اشکال میکنه، میگه این صورت رو کی ساخته؟ این صورت هایی که مرتسمه در ذات خدا کی ساخته؟ اینا مفعول خدا هستند، منتها مفعول مباین نیستند. ما مفعولی مفعول مباینیم، یعنی جدای از ذاتیم. این صور مفعولند ولی مباین نیستند، مرتسمند، منتقش در ذاتند، مرتسم در ذاتند، با ما فرق دارن. همه معلولیم ولی اونا معلول مرتسم در ذاتند، ما معلول مباین ذات، ولی بالاخره معلولند، صور معلولند، پس مفعولند و واجب تعالی فاعل. خب کی این صور را قبول کرده؟ خود ذات واجب، چون مرتسم در ذات شدن، پس واجب تعالی قابل است نسبت به این صور، همونطور که فاعل است، هم فاعل است نسبت به این صور، هم قابل است نسبت به این صور. خواجه اشکال میکنه، اجتماع فعل قبول لازم میاد و اجتماع فعل قبول جایز نیست. صدر را جواب میده، میگه اینجا قبول به معنی انفعال نیست، قبول به معنی اتصافه، و فاعل نمیتواند قابل به معنی منفعل باشد ولی میتواند قابل به معنی متصف باشد. اون جواب رو صدرا به خاطر میده. بعدم از تعلیقات ابن سینا شواهدی نقل میکنه، میگه ابن سینا در تعلیقات عباراتی داره که اون عبارات نشون میده که خداوند رو در عین فاعلیت قابل هم میداند، تصحیح به قابلیت واجب تعالی میکنه، منتها قابل به معنی متصف، نه قابل به معنی منفعل. اینا رو صدرا در اونجا میگه. مرحوم لاهیجی حالا با کمک صدرا یا مستقیما به ذهن خودش همین مطالب داره در اینجا میگه. میگه که فاعل با قابل به معنای منفعل جمع نمی شود، ولی فاعل با قابل به معنای متصف جمع می شود. ولی تعبیرش اینه، فاعل به معنای قابل عن الغیر جمع نمی شود. قابل عن الغیر یعنی منفعل. فاعل با قابل عن نفسه جمع می شود، قابل عن نفسه یعنی متصف. بعدم اشاره میکنه به تعلیقات، میگه لذا میبینی که ابن سینا که خودش میگوید فعل و قبول جمع نمی شود، در علم واجب تعالی فعل و قبول رو جمع کرده. علتش اینه که در علم واجب تعالی فعل و قبول به معنای فعل و انفعال نیست، معنی فعل و اتصافه. به معنای قبول عن الغیر نیست، به معنای قبول عن نفسه، یعنی خدا خودش می سازد، خودش هم قبول میکنه. یعنی این ذات از اول این صور رو دارد، نه خالیست، نه متعرای از این صور است که غیر به او عطا کند. ما گفتیم اونجایی فاعل و قابل نمی سازن که فاعل رو غیر متعرا و قابل رو متعرا ببینید، ولی در واجب تعالی چه فاعل باشد چه قابل باشد متعرا نیست، یعنی برهنه از صور نیست. چه به فعالیتش توجه کنید برهنه از صور نیست، چه به قابلیتش توجه کنید برهنه از صور نیست، چون قابل در اینجا معنی منفعل نیست که زمانی فاقد صورت باشد بعد غیر صورت رو به او عطا کند و او واجد صورت شود، اینطور نیست. او از اولی که ذات دارد ذاتش فاعل است و همون در همون مرتبه هم ذاتش قابله، پس هرگز برهنه از صور نیست. رابطش با صور علا نحو الوجوب است، نه علا نحو الوجوب بل امکان تطابقی درست بشه. علت این که میبینید ابن سینا با این که اصرار داره که فعل و قبول جمع نمیشه، با وجود این در مسئله علم واجب تعالی فعل و قبول جمع میکنه، علت همینه. اونجایی که میگه فعل و قبول جمع نمیشه مرادش از قبول انفعاله، اینجایی که میگه فعل و قبول جمع میشه مرادش از قبول اتصافه. یا به تعبیر دیگه اونجا که میگه فعل و قبول جمع نمیشه مرادش قبول عن غیره، اینجا که میگه فعل و قبول جمع میشه مرادش قبول عن نفسه. بعد به تعبیر دیگری از تعلیقات اشاره میکنه که در تعلیقات میگه که موجود بسیط فیه اش با انها اش یکیست، فیه اش با انها اش یکیست. انها یعنی صدر انها، فیه یعنی ورد فیه، انه با فاعلیت مناسبه، فیه با قابلیت مناسبه. مقبول در قابل نقش میبنده، مفعول از فاعل صادر میشود. در با از فرق داره، در ماها فرق داره، ما فاعلیم قابل هم هستیم، فاعلیتمون با قابلیتمون فرق میکنه، یعنی انهمون با فیهمون فرق میکنه. اما واجب تعالی فاعلی است که قابل هم هست، یعنی انهواش با فیهش فرق نمیکند. چه بگید صدر انها این صبر، چه بگید اتصف به این صبر، و چه بگید این صور در او ارتسم فیهه، چه بگید صدر عنه، چه بگید ارتسم فیهه، فرق نمی کنه. صدر عنه این ارتسم فیهه است، ارتسم فیهه هم این صدر عنه است. پس در در بساعث چه واجب تعالی از جمله بساعث فیهه و عنه شیء واحد، یک چیزه. در ما فیهه و عنه فرق میکنه، ما چیزی رو که داریم صادر میکنیم، چیزی رو که نداریم میپذیریم. اونجا که صادر میکنیم عنه هست، اونجا که میپذیریم فیهه هست. اون وقت این در بسیط هر دو شکی میشه. چرا؟ چون ما از غیر قبول میکنیم، خودمون فاعلیم و از غیر قبول میکنیم، میشه دوتا. اما او خودش فاعل است، خودش هم فعل خودش رو قبول میکنه، میشه یکی. بنابراین انها و فیه در بساعث یکیست و در مرکبات فرق میکنه. فیکون المراد، فیکون توضیح دادم، یعنی با توجه به این که قابل رو گفتیم متعرا میشود از مقبول، معلوم میشود که فاعل قابل ندارد بعد قبول میکند. از اینجا میفهمیم که مراد از قبول، قبول عن الغیره، که این شی ندارد و از غیر قبول میکند، نه قبول عن نفسه. چون اگر قبول عن نفسه باشه که از اول این ذات رو دارد، وقتی ذات داشت مقبول رو هم برای خودش ساخته، پس هیچ وقت از مقبول خالی نشده. پس این که ما میگیم از مقبول خالی هست، نشون میده که از غیر باید این مقبول رو دریافت کنه. فیکون المراد من القبول هو القبول عن الغیر، و یقال به چنین قبولی قبول انفعالی. اینو ما میگیم که با فعل نمیسازه و تنافی داره. فیجوز ان یقبل الفاعل البسیط ان نفسهی، جایز است که فاعل بسیط از خودش چیزی را قبول کند. اینطور عبارت، فیجوز ان یقبل الفاعل البسیط شیئن ان نفسهی، فاعل بسیط میتواند شیئی را از جانب خودش قبول کند که در این صورت از غیر قبول نکرده. چون اگر بخواد از جانب خودش قبول کنه، یعنی ذاتش در پیدایش اون شی کافی است. اگر ذاتش در پیدایش اون شی کافی است، پس هیچ وقت این ذات برهنه از اون شی نیست. وقتی برهنه نبود، رابطش با اون شی وجوبیه، همونطور که رابطه فاعل با فعلش وجوبی است، رابطه این قابل هم با مقبولش وجوبی است. ترکیب نشود و کجا دوتا جهت قائل میشیم؟ اگه دوتا جهت قائل بشیم که اصلا مشکل همه جا حله. ما تمام تلاشمون بود که دوتا جهت درست نکنیم. بعد از این که فعالیت و قابلیت حاصل، بعد از این که فعل و قبول حاصل میشه، اون وقت ما یه جهت فعالیت درست کنیم، یه جهت قابلیت. اونم مال حرفای قبلمون بود. در این استدلالی که ما شروع کردیم، مثلا بحثی در جهت فعالیت و قابلیت نداشتیم. تو استدلال مشهور حرفا رو زدیم، تو استدلال خودمون که اصلا این مباحث رو نداشتیم. ما خود فعل و قبول رو با هم ملاحظه کردیم.
خود ما یک ذات داریم، یک ذات داریم که هم فاعل و قابلیت چیزی رو باز هم مونه.
ببینید، این توجه به اون چیزی که در از طریقا درس کردن نشد. گفت انه و فیه شیء واحد، شما الان به چه جهت دارید متعددش میکنید؟ فیه و انه اش یکیه، شما دارید میگید متعدده. اعتبار ماست.
اعتباری هست
که هر چه اعتباری بیرون از ذات. بله، ما میتونیم برای خدا اعتبارات متعدد قائل بشیم. اضافاتی که برای خدا قائلیم همه اعتباراتن دیگه، بیرون از ذاتشن، همه بیرون از ذاتشن. اضافات بیرون از ذات ما، در درون ذات حق نداریم ترکیبی درست کنیم، اختلاف جهت و تعدد جهت درست کنیم. بیرون ذات با اعتبار خودمون اضافات درست میکنیم، اعتبارات درست میکنیم، اشکالی نداره. فیجوز ان یقبل ان نفسه رو معنا میکنه به ان یستر انه ما یتصف هو بهی، صادر شود از این فاعل چیزی که این فاعل متصف به اون چیز می شود، یعنی فعلش با صفتش یکی باشد. و هازا این قبول دوم که قبول ان نفسه هست، نه قبول ان الغیر، این به معنای مطلق موصوفیت است، نه به معنای انفعال، به معنای اتصاف است، نه به معنای انفعال، که اینا توضیح دادم. ولی هازا، یعنی به خاطر این که این قبول به معنای موصوفیت با فعل سازگار است و منافات ندارد، ذهب شیخ به این که صور معقولات خداوند قائم به خود خدا هستند، یعنی خدا قابل اونهاست، و صادر از خدا هستند، یعنی خدا فاعل اونهاست. پس خدا هم نسبت به این صور فاعل هم قابل، مع مبالغت شیخ در نفی اجتماع قبول و فعل، با اینکه اصرار داره که فعل و قبول با هم جمع نمیشن، با وجود این میبینید در مورد واجب تعالی گفته صور معقولات هم هم قائم به او هستن، هم صادر از او هستن. و این از معنای آن چه که حاضر، یعنی این که فعل و قبول در یه جا جمع می شون، معنای حرفیست که سر رهبهی فی تعلیقات و غیر تعلیقات، اون مطلبی که تصدیح کرده اینی که گفته انهو و فیه در بسیط شیء واحد، که اینا توضیح دادن خالیت حرف از بهره این مطلب تحفظ کن تا در جای دیگه به اشتباه نیفتی و به کسانی که فاعل و قابل و جمع کردن زود اعتراض نکنی، ببین مرادشون از قابل، قابل به معنای منفعله، بهشون اعتراض کن. اگر مرادشون قابل به معنای متصفه، بهشون اعتراض نکنی.